بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض رسید که سر دعای شریف صمد به این اصل مهم برمیگردد که از خدای متعال استدعای صلوات و درود الهی را بر پیغمبر و آل پیغمبر داریم، که از اینجا اون سوال مطرح شد و بعضی از روایاتی که در باب بود را تبرکاً قرائت کردیم که سخن از خلقت این بزرگواران و به عنوان نور پیغمبر و امیر المؤمنین و فاطمه زهرا یا بعضی ها عنوان خمسه طیبه را داره و بعضی روایات هم همه 14 معصوم را مطرح می فرماید که قبل از خلقت عالم و آدم خدای متعال اونها را خلق فرموده است. یکی از دلایل این بحث برگشتش به سیر عروجی انسان است که این روایات اشاره به این اصل شریف دارد که اگر کسی بپرسد در مقام کمال انسان تا چه اندازه میتواند سیر عروجی پیدا کند و به تعبیر روایی ما معراج انسان تا چه مقدار است. مهمترین مطلب در این باب هم در خصوص شخص عظیم و شأن حضرت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم پیاده میشه که معمولا لفظ معراج برای این بزرگوار در جوامع روایی ما و آیات قرآن مثل آیات سوره مبارکه نجم شبیه آیه دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا در مورد حضرت کار رفته است. این که در مورد حضرت به کار رفت یکی از دلایلش این است که در بین تمام افراد بشر، حالا یا فقط در همین دوره‌ای که رتق و فتق پدید آمده است، این بزرگوار از همه بالاتر است و اون 13 نفس مقدس هم در بین کل افراد بشر چون به این شخصیت نزدیکترین به جان او شده ان هم نامی از اونها در این سیر برده می شود و اصالت را در حقیقت باید به خاتم انبیا بدهیم درسته که اون 13 معصوم هم در جایگاه معنوی پیغمبر اکرم هستند، اما باز هم جایگاه پیغمبر در این سیر بحث مقام اصلی را به خودش اختصاص می‌دهد. چون که قرآن و روایات خیلی بنابر مفهوم کلی صحبت کردن ندارند، قرآن فلسفه نیست تا کلیات مفاهیم را بررسی کند. قرآن علم به احوال اعیان موجودات و همه افراد انسان است به نحو جزئی، نه به نحو کلی، گرچه در قرآن کلیات هم فراوان آمده است، اما برای همینه که در مورد آیات هم بحث شأن نزول آیات را در نزول تدریجی قرآن در تفاسیر آوردن که هر آیه‌ای یا آیاتی در چه موردی نازل شده است، چه اشخاصی یا در مسیر زشتی ها باعث شده اند خدای متعال نسبت به اونها انفعال نشون بدهد، تشر بزنند، و چه اشخاصی هم از افراد انسان در مقام سیر انسانیشون و خوبی ها چه کردن که خدای متعال به خاطر اونها و تمجید از اونها آیاتی را اختصاص داده است. اما نوعا لفظ معراج تا گفته می شود این معراج به خاتم انبیا منصرف است، برای اینکه هم شأن نزول آیات معراجیه قرآن در مورد معراج خاتم انبیاست و هم روایاتی که در بخش معراج به صورت فراوان از صور معراجیه و از اخبار معراجیه مطرح شده است در مورد پیامبر اکرم است. حالا اگر این سوال پیش بیاید که در سیر عروجی انسان تا به کجا میرسد، نوعاً مسائل فلسفی طوریست که کلیات را همیشه تبیین میکند. در فلسفه خیلی بحث از جزئیات مطرح نیست، اگرم احیاناً از جزئیات مطرح است به عنوان مثال در موضوعات گوناگون ازش استفاده میشه، اما به عکس قضیه در آیات و روایات بیشتر بحث جزئیات مطرح است. ولذا وقتی قرآن بخواهد راجع به معراج حرف بزند او رو روی شخص خاصی مطرح میکنه که این شخص توانست معراج را تا به فلان نقطه که دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادناس را طی کند. این را هم در مورد پیامبر اکرم این شخص خاص مطرح میکند، ولذا بحثای قرآنی به تعبیری که امروزی ها تعبیر میکنن بحثهای کاربردی است، یعنی فقط مفهوم کلی گفتن نیست که کسی سوال کند آیا انسانی که به طور کلی میتواند به مقامات فلون نقطه نائل بیاید، آیا کسی تا حال به یه همچون مقامی نائل شده است، یا اینکه فقط به صورت کلی گفته می شود که تا اینجا می شود انسان پیش برود؟ اما وقتی بگیم فلانی تا فلان نقطه پیش رفت، هم مفهوم کلی تأمین می شود و اون اینه که پس به طور کلی انسان من حیث هو انسان قابلیت دارد تا به مقام فلون نقطه از اسماء الله مثلا راه پیدا کند. و همین که جواب سؤال دیگری هم داده میشه که آیا کسی تا حال به این مقام رسیده است از افراد انسان که ما هم دلگرم باشیم بدونیم که به هر حال رسیدنیست، چشیدنیست، میشه انسان به اون سوی برود؟ یا اینکه نه، فقط تعریف میکنن، میگوین انسان میتواند به یه همچون مقامی برسد، اما کی رسیده هست معلوم نیست. کلی گویی ها همیشه برای انسان انگیزه قوی درست نمی کنن. اما وقتی شخصی رو نشون بدن که او به اینجا رسیده است، این زمینه تعالی دیگر افراد بشر رو هم فراهم می کنن. ولذا در قضیه معراج شخصیت وجودی خاتم انبیا تبیین شد که تا به نقطه اوج انسانی راه پیدا کرد که از اون نقطه به او طرف دیگه بیش از این نمی شود انسان برود، وگرنه اگر رفتنی بود این شخص به نام خاتم انبیا می رفت. وقتی ای توریست، اون وقت میایم در مقام بیان به سیر عروجی انسان اشاره میکنن. خدای متعال فرماد که من اولین موجودی که خلق کرده ام نور است، یا جناب رسول الله میفرماد اولین موجودی که خدای متعال خلق کرد نور است و این نور هم منم، یا اولین چیزی که خدا خلق کرده است عقل است و این عقل منم. و این بیانش یا مثل روایاتی که خونده ایم، قبل از این که حضرت آدم خلق بشود و قبل از این که عالمی خلق بشود، نور پیغمبر اکرم خلق شده است. این گونه از روایات یکی از معانی و تفاسیرش همین است که بیان سیر عروجی انسان است. یعنی بخواهیم در مقام معراج ببینیم که انسان تا چه رتبه‌ای میتواند بالا برود، تا رتبه عقل اول، تا رتبه صادر اول و بالاتر از این، یا تا همین مقدار میتواند عروج بفرماید. ولذا در مقام بیان اونی که در مقام ظاهری بعد از خلقت همه از جنبه ظاهر نطفه او متکون شد و قبل از او عالم خلق شده است و بعد از خلقت عالم هم باز رد و فتح به میون آمد و زمین به تعبیری سطح خشکیش گسترش یافت و حضرت آدم ابوالبشر طبق نظم خاصی خلق شد و در این سیر فرزندان آدم هم بعد از چند صد سال، چندین هزار سال چقدر طول کشید که همه انبیا بعد از این که از حضرت آدم تا عیسی مسیح آمده ام، بعد از همه اینها نوبت رسید به خلقت ظاهری در نشأه طبیعت و تکوّن نطفه خاتم انبیا و ائمه معصومین و فاطمه زهرا. علی ظاهر نگاه میکنی رتبه متأخر دارد، نحن الآخرون، آخرینند. قبل از او تمام صاحبان عصمت نبی و پیغمبر و امام آمدند، این همه انبیا خلق شده اند. جناب حضرت آدم انبیا هم که اولین فرد بود او هم خلق شد و تمام رسولان الهی هم آمدند. در بین این رسولان و انبیا یک تک تک افرادی مثل حضرت ابراهیم خلیل به مقام امامت هم رسیدن، ولی بعد از همه اینها تازه پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام آمدن که از این جنبش جزو آخرینند. اما وقتی از زبانشون میشنویم میفرمان ما نحن الاولین الاخرین، ما هم اولینیم هم آخرینیم. این چند بیتی که از جناب مولوی خونده میشه این رو عنایت بفرمایید. میفرماد که پس به صورت عالم اصغر تویی. ظاهرن نگاه میکنی میبینیم یه عالم کوچیک، پس به معنا عالم اکبر تویی. اما بریم حقیقت انسان را، انسان کامل را، این رو بازش کنید، مکشوفش کنید، اسرار وجودیش رو بیرون بریزید، میبینید همینی که به ظاهر یک عالم کوچکیست در باطن بزرگترین عالم همین آدم است، همین انسان است، همین خاتم انبیاست. اون وقت وقتی میایی ظاهر عالم رو نگاه میکنی میبینی ظاهرن اون شاخ اصل میوه است. این درختی که کاشته شد، ریشه زد، ساقه زد، برگ و بر آورد، در نتیجه بر او شده به عنوان اینکه میوه این درخت است. اون وقت ظاهرن نگاه میکنی این شاخ اصل میوه است، این درخت است که میوه از او پدید آمده است. اما وقتی درون میروی میبینی اگر میوه و رسیدن به این مقصود نبود، خب قطعا باغبان این درخت رو نمی کاشت، ولذا باطنن بهر ثمر شد شاخ هست. اگر این درخت رو کاشتن به خاطر این که از اون میوه بگیرن او را کاشتن، ولذا گر نبودی میل و امید ثمر کی نشوندی باغبان بیخ شجر. اون غایتی که، اون هدفی که باعث می شود فاعل یک کار کاری را انجام بدهد، در حقیقت اون علت غایی باعث است که این فعل تحقق پیدا می کند. علت فاعلی هم به جهت یه همچو غایتی و هدفی فعل را ایجاد می کند. ولذا ایجاد فعل از ناحیه فاعل برگشتش به اون غایتی است و هدفی است که فاعل در اول وهله بدون هدف مصروف می دارد خودش را، بعد به جهت وصول به اون هدف کاری را انجام می دهد. ولذا اون میل درونی فاعل به اون ثمره و هدف اون است که باعث می شود، منشأ می شود که درختی را بنشاند، غرسش کند. گر نبودی میل و امید ثمر، کی نشوندی باغبان بیخ شجر. پس فرمود که پس به معنا اون شجر از میوه زاد. دقت بکنیم، میبینیم درخت از میوه زاییده شده است. گر به صورت از شجر بودش ولاد، ظاهرا نگاه میکنی میوه از درخت متولد شد، ولی باطن که میروی میبینی در حقیقت درخت متولد میوه است. مثل اینکه سکونت و استفاده و بهره برداری از این مجموعه باعث شده است که این مجموعه پدید آمده است. گرچه مجموعه که پدید آمد حالا ازش بهره برداری میکنن، که ظاهرا بهره برداری و استفاده از یک شیئی بعد از تحقق شیئه، ولذا زاییده شیء است. اما وقتی دقیق میشوی میبینی به خاطر این استفاده از شیء است که او را میزاید، او از فاعل زاییده میشود. پس به معنا اون شجر از میوه زاد، از میوه آمده. گر به صورت از شجر بودش ولاد، خیلی دقت برده در کار، ظاهرا تولد ظاهری رو نگاه میکنی خاتم انبیا از شجره عالم آمده است. اول عالم تشکیل شد، بعد هم آدم خلق شد و در نسل حضرت آدم هم در یک مقطع زمانی یک فردی زاییده شده است، متولد شده است به نام جناب خاتم انبیا. اما وقتی دقت میکنی میبینی که عالم که خلق شد و اندازه گرفته شد و خدای متعال خالق عالم را با اندازه خاصی تجلی کرد به عنوان خالقیت، این برای این بوده است که این ثمره و این نتیجه را در عالم و در نتیجه این عالم در اولین وهله مشاهده کرد و اون خلق اول است که موجب تکون این عالم میشه. ولذا میفرماد مصطفی زین گفت کادم و انبیا، جناب خاتم انبیا به تمام انبیا و حضرت آدم فرمود خلف من باشند در زیر لوا. اشاره به حدیث اینه که جناب رسول الله می فرماد لوائی فی یوم القیامه اعظم لوائن، پرچم من در روز قیامت بلندترین و عظیمترین پرچم است، که در اونجا به حضرت آدم و همه انبیا خطاب می فرماید که پشت سر من زیر پرچم من باشید. مصطفی زین گفت کادم و انبیا خلف من باشند در زیر لوا. ولذا در ادامه میگه بهر این فرموده است اون زوفنون رمز نحن الاخرون الاولون. چون برای این که روایات داره اهل بیت پیغمبر این 14 معصوم میفرمان نحن ما آخرین های اولین هاییم، نه اینکه آخرون ول اولون واو نداره. آخرونی که این چنین صفت دارن ال اولونن، اگر واو داشت ات میشد. در ات یک جور بحث است، اما در صفت و موصوف جور دیگری است. ما آخرین هاییم، آخرین هایی هستیم که این چنین صفت داریم، اولین هاییم.
مثل این که این میوه به درخت خطاب میکند من آخر اولم، از جنبه زمانی من بر تو مترتبم، تو باید ریشه میزدی، در میامدی، شاخه میکردی، ساقه میکردی، سرسبز میشدی، غذا میگرفتی تا من متکون میشدم، پس آخرم. اما از اینکه به خاطر من تو رو کاشته ام، اون کشت تو به خاطر من است، پس اول منم. وقتی نگاه میکنی به باطن، اول اینه، ظاهرش نگاه میکنی آخر است. همینی که آخر است اول است، ولذا رمز نحن الاخرون الاولون را این جناب رسول الله با این فرمایش این رمز رو گفته است که چرا ما آخرین های اولینیم. رمز نحن الاخرون یا سابقون یا اولون، هر دو وجه داره، شاید هم سابقون نسخه صحیح‌ترش باشه. گر به صورت، حالا بازم دل جناب مولوی آروم نمیشه، خود هی بازتر کنه، گر به صورت من ز آدم زادم، ولذا در جلسات قبل بعض سندیم تولد پیغمبر اکرم در بعد از همه انبیا در نشأه طبیعت را یه وقتی با اصل خلقت اشتباه نکنیم. فرماد گر به صورت من ز آدم زاده ام، اما من به معنا جد جد افتاده ام، با اینکه او جد ماست، اما میبینی این جد جدی دارد که جد این جد منم، ولذا میگیم پدر جد اصلی عالم خاتم انبیاست، ائمه اطهارن، ذوات مقدس 14 معصومن. همه عبارت ها بیان اینه، گر به صورت من ز آدم زاده ام، از ایشون متولد شدی، من به معنا جد جد افتاده ام، کز برای من بودش سجده فلک. الان میبینید با این چند بیت تمام روایاتی که در هفته های قبل بعضی ها رو قرائت کردیم و فراون روایتی در همین حیات القلوب آمد، در بهار الانوار آمد، در جوامع روایی دیگر آمده است راجع به کیفیت خلقت حضرت خاتم انبیا، جناب مولوی این رو آورده است، می فرماد که گر کز برای من بودش سجد ملک، اگر من نبودم که به جناب حضرت آدم که جد ظاهری من است اما در حقیقت فرزند من است، اگر به خاطر من نبود که فرشته ها به او سجده نمی کردن، کز برای من بودش سجده ملک، و از پی من رفت تا هفتم فلک. اگر در شبهای معراج آمده است حضرت در آسمان اول، چی مشاهده کرد؟ انبیایی رو دید. آسمان دوم انبیایی رو باز زیارت کردن، آسمان سوم انبیایی رو دیدار کردن، تا آسمان و فلک هفتم انبیا رو و حضرت آدم رو در فلک هفتم دیدن. خب اینا معلوم است که فقط معراج مال خاتم انبیا نیست، معراج مال همه انبیاست، از آدم معراج دارد تا خاتم، همه معراجی هم. اصلا انسان کامل کیست که باشد و اهل عروج نباشد؟ همه معراجی هم. تمام این معراجیان در شبهای معراج خاتم انبیا به استقبال حضرت می آمدن در هر یکی از عوالم وجودی، ولذا می فرماد که اگر این جد ما به نام آدم احیانا به فلک هفتم رفته است، این هم وز پی من رفت تا هفتم فلک. پس زمن زایید در معنا پدر، پس ز میوه زاد در معنا شجر، یعنی طرح بحث کرد، نتیجه گرفت، صغرا و کبرا کرد، نتیجه برهان او این شد که اگر در معنا نگاه کنی، پدر از فرزند متولد شد. اگر ظاهر نگاه کنی، فرزند از پدر به دنیا می آید. به ظاهر نگاه میکنی، میبینی که میوه فرزند درخت است. وقتی به باطن میروی، میبینی که درخت فرزند میوه است. دیده ای که یکی نسبت به دیگری هم پدر باشد هم فرزند، و اون دیگری هم نسبت به این یکی هم پدر باشد و هم فرزند، یکی از بطون معانی این احجیه و این چیستان خودش رو نشون میدهد که عالم پدر آدم است. اما میبینی که در حقیقت آدم پدر عالم است. دقیق بشوی میبینی تو مقصود اصلی هستی، ولذا بهش خطاب میکنن که تو مقصودی که در اولین بار به خاطر تو بوده است که حق متعال شروع به جلوه کرد. حالا یه روایتی رو که معروف هم هست در بین اهل معرفت، منتها در کتابهای روایی شاید کسی بگه آقا ما سند محکم روایی رو بخوایم براش تنظیم کنیم، نتونی در کتاب‌های روایی تدوینی سند سنگین براش درست کنی، گرچه نقل شده است. این حدیث شریف که حدیث قدسی است، خدای متعال می‌فرماد کنتو کنزن مخفیم، من یک گنج مخفی بودم، فاحببت ان اعرف، دوست داشتم که آشکار بشوم، فخلقت الخلق لکی اعرف، ولذا خلق را، این همه کسرات را خلق کرده ام تا اینکه آشکار بشم و شده هم، لکی اعرف، برای اینکه آشکار بشم. چرا خلق کرده است این همه را؟ برای اینکه خواست خودش رو به ما نشون بده، برای اینکه خواست خودش رو به همه نشون بدهد. حالا اگر توفیق پیدا کنیم در دعای شریف عرفه این جمله به این مضمون آمده بود، در دعای شریف عرفه که الهی تو برای این میدانیم که خواستی خودت را به ما نشون بدهی، تمام هدفت این است که ما تو را ببینیم و تو را بشناسیم. ظاهرا دعای عرفه نداره، خواستیم تو را بشناسیم. منتها برای اینکه خودت رو خواستی به ما نشون بدهی ما تو رو ببینیم، این همه درست کردی، این همه، این خلقت در حقیقت زیر اون خود نشون دادن حق است. اون کمال مطلق الهیه میخواهد خودشو آشکار کند. آشکار شدن به یک تعبیری تجلی است، ولذا وقتی این تجلیات بیاد در تمام جزئیات به مقدار توان اون جزئی خودش رو نشون بدهد، لفظ تجلی خودش را در کلمات روایات و آیات قرآن کریم نشون میدهد. ولذا حضرت موسی هم وقتی از خدای متعال استدعا کرد رب ارنی انظر الیک، بار الها به من نشون بده که من بتونم تو رو ببینم، خدای متعالم به حضرتش فرمود که من خودم رو میخوام در این جبل متجلی کنم، مشاهده کن. چون که او خواست خدا ببیند، خدا متجلی شد. منتها متجلی میشه در جبل. باشه، حالا این جبل چیست؟ حداقل مطلبی اون کوهی است که جناب حضرت موسی کلیم میرفت در اونجا، مثل شبیه جبل الرحمه جناب خاتم انبیا در اونجا عبادت میکرد. اما نکته مهم اینه که وقتی او میخواهد تجلی بکند، همینی که در پشت جلد همین کتابی که مرحوم آقای قاضی رحمت الله علیه هست که میفرماد تجلی عبارت است از آشکار شدن حقیقت به مقدار قابلیت، که این معناش خلق است. خلق تجلی حق است. چرا تجلی حق است؟ برای اینکه حقیقت میخواهد در هر موطنی در هر مرتبه خودش رو به مقدار همون مرتبه نشون بدهد. کسی وقتی در خلق، در زمین، در آسمان، در آفتاب، در ملک، در فلک، در انسان، در حیوانات، در موجودات، در این آ وقتی نگاه می کند، فقط صرفاً توی خلق به ماه و خلق غرق است. اگر توجه داشته باشد می بیند که تمام این عالم همه برای این است که حق دارد خودش رو نشون می دهد. اون وقت می بیند حق را و از حق سؤال می کند و مل حقیقه، حقیقت چیست؟ حقیقت همونیست که دارد همه جا خودش رو می نمایی یا نه؟ حقیقت به تعبیر قرآن هو است. هو الذی خلق السماوات والارض بالحق است. این هو است که می آید خودش رو در همه جا به انسان نشون می دهد. ولذا در یک بخشی از دعای شریف روز عرفه به همین مضمون برای حق متعال حضرت بهشون عرض می کند که بارالها چون که خواستی خودت را به ما بشناسونی این همه کسرات را خلق کردی که تا ما تو رو در تمام جاها فقط تو رو ببینیم، که در تمام جاها فقط تو رو ببینیم، چون غیر از تو ظهور نکرد، هر چه ظهور کرد تو ظهور کردی، باز ما در همه جا میخوایم تو رو. و انت الذی میفرماد و انت الذی لا اله غیرک، تو اونی هستی که غیر از تو اله و اللهی نیست. تعرفت لکل شیء، این تعرفته رفته توی باب بسلا عرف یعرفو، تعرفه رفته باب تفعل. تعرفت لکل شیء، تو در تمام چیزها و در هر شیئی خودت را نشون داده ای، خودت رو معرفی کرده ای. فما جهلک شیء، لذا هیچی تو رو جاهل نیست. هیچی در عالم نسبت به تو جهل ندارد، چون تو در هر چیزی برای هر چیزی خودت رو معرفی کردی. فما جهلک شیء و انت الذی تعرفت الی فی کل شیء، پس تمام موجودات خداشناسن، هیچ موجودی نسبت به حق متعال جاهل نیست. چه این که تعرفت، انت الذی تعرفت الی فی کل شیء، تو خودت رو به من در هر چیزی معرفی کردی، در هر چیزی به من خودت رو شناسوندی. فرعیتک ظاهرا فی کل شیء، بلذا من تو را در هر چیزی ظاهر می‌بینم، من تو را در هر چیزی ظاهر می‌بینم. و انت ظاهر لکل شیء، این انت ظاهر حرف رو بالاتر بردن، نه اینکه بگم در هر چیزی تو رو ظاهر میبینم، نه، بالاتر. اصلا انت ظاهر و فی کل شی، ظاهر در هر چیزی توی، ظاهر در هر چیزی توی، قطعا باطن در هر چیزی هم توی. چه اینکه بعضی از روایات اینم داره، قد ملع کل شیء نوره، هر چیزی رو حساب بکنی نور او پرش کرده است، ملع، اصلا هیچ جا خالی نگذاشته است. ولذا و انت ظاهر لکل شیء، تو ظاهر برای هر شیئی، برای هر شیئی تو ظاهری، برای منم که در همه جا ظاهری. این است که انسان کامل زبان او زبان هوهوست، چون زبان کوکو ندارد. این زبان کوکو مال غافل ها هست که آفتاب رو میبینن میگن آفتاب کجاست، دنبال آفتاب میگردن. این تعبیرات و عباراتی که ملاحظه میفرمایید، اینها اون جمله شریف روایت همینه که میفرماد من مخفی بودم، منتها این کنتو کنتوی وجودی است نه کنتوی زمانی. این کانه های وجودی هن. کان الله علیما حکیما، کان الله قدیرا، کان الله حیا. خدا قدیر بود، حی بود، نور بود، نه به این معناست که یک ترجمه ظاهری میکنیم به صورت فعل ماضی که خدا قبلا مثلا در زمان گذشته علیم قدیر بود، حکیم بود. اومد یک کسی سوال بکنه که خب الان چطور؟ الان هم هست؟ بعدها چطور؟ این کانه کانه وجودی است. کان الله علیما حکیما. نوعا در قرآن کریم نسبت به این گونه از امور در حق متعال لفظ کانه به کار می رود. که خدا اینجوری بود. حالا ما چون در مقام ترجمه به فارسی لفظ نداریم، مجبوریم که به لفظ ماضی او رو ترجمهش میکنیم. خدا علیم حکیم بود. وقتی میریم سر این کانه وجودی را در مقام سبقت زمانی در نظر میگیریم، میبینیم یک ازلیتی در او خوابیده است، ازلیت ذاتی. این کانه ازلیت ذاتی است. ازلیت ذاتی خود به خود ابدیت ذاتی را هم به دنبال دارد. امکان ندارد یک موجودی ابدی به ذات باشد اما ازلی به ذات نباشد. و چه این که ازلی به ذات هم قطعاً ابدی و ذات است. این کان الله هایی که در قرآن آمده است ازلیت ذاتی حق متعال را مثبت است. این که ما در ترجمه به لفظ ماضی میاریم خدای متعال علیم حکیم بود، این کانه ها ازلیت ذاتی اثبات میکنه. کنتویی که آمده به تعبیر طلبگی ما صیغه 13 فعل ماضی شد متکلم وحده، کنتو کنزن مخفی، یا من گنج مخفی بوده ام. اگه بخوایم ترجمه ظاهریش بکنیم، خدا میفرماد من گنج مخفی بودم، خواستم آشکار بشم. فاحببت ان اعرف، دوست داشتم، حب داشتم که آشکار بشم. همین حب آشکار شدن آمده است در دل تمام تجلیات او از این حب برخواسته شده است سریان پیدا کرد. همه دوست دارن آشکار بشن. هیچ قلمی نیست که خلق بشود اما این قلم نخواهد اصلا به نویسایی در بیاید. ولذا در خلق همه آشکاراست، همه شکوفا شدنه، همه ظاهر شدن است، همه از غیب به ظهور آمدن است. برای همین است میگیم عالم مفتور حق متعال است و حق تعالی فاتر است. فطور و مفتور و فتره زیر سر آشکاری است و این آشکاری و فطرت هم زیر سر حب است. حب و دوست داشتم که آشکار بشوم. کی آشکار بشود؟ خودش آشکار بشود. برای کی آشکار بشود؟ نفرمود برای کی آشکار بشم. لطیفش در این است، میفرماد مخفی بودیم، خواستیم آشکار بشیم، دوست داشتیم آشکار بشیم. فخلقت الخلق، نتیجه این حب خلقت است. پس نتیجتاً خلق را خلق کردم، لکی اعرف، تا برای اینکه آشکار بشوم، تا برای اینکه آشکار بشوم. ترجمه عبارت خیلی الان برای ما کار میرسد. فرمود مخفی بودم، خواستم آشکار بشم، دوست داشتم آشکار بشم. پس خلق را آفریدم تا اینکه آشکار بشم، یا تا اینکه آشکار شدم. فخلقت الخلق لکی اعرف، تا اینکه آشکار بشم، تا اینکه آشکار شدم. هر دوتا رو میشه معنا کرد، هم فعل مضارع را به معنای ماضی گرفت، هم ماضی رو به معنای مضارع را میشه معنا کرد. خواستم آشکار بشم، شدم. الان آشکارم، هیچ مخفی هم نیست، هرچه میبینی آشکاریست، هرچه مشاهده میکنی ظهور است، پنهانی ندارد. درست است یک کسی بگوید که آقا حالا اگه بخوایم خود اون غیب را اون طوری که غیب است بشناسیم، چیه پنهان است؟ ولذا غیب در او به یک تعبیری به لحاظ این که ما نمیتوانیم او را اون طوری که هست ادراکش کنیم، به کنه او برسیم، نسبت به ما حرف غیب دارد، ولذا ناشکار است. وقتی دقت کنیم میبینیم که برمیگردیم به این اصل. وقتی روایات رو زیر رو میکنیم، میفرمود کل عالم رو برای شما خلق کردم که میوه این درخت عالمید. بعد کنهو مثل این تشبیه که جناب مولوی کرد، باغبانیست میخواهد خودش رو نشون بدهد که در حقیقت تمام درختان باغ یک باغبان نشانگر اون باغبان است. منتها این باغبان ظاهری در حد خودش بر او عنوان باغبان اطلاق می شود و خدای متعال خودش رو در حقیقت زارع و باغبان اصلی نظام هستی معرفی می کند در قرآن کریم. اَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، شما هستید که این همه زرعها را آشکار میکنید یا ما ظاهر میکنیم. این ظاهر زارع هست که واقعا این بذرهایی که در مزرعه افشنده است، اون میرود تو درون خاک، به این گندمها، به این برنجها، به این هسته‌ها، به این تخمها میگوید چجوری ریشه بزن، چجوری شاخه کن، چجوری بوته شو، چجوری به ظهور بیا. ام نحن الزارعون، یا ماییم، زارع هم ماییم. شما واسطه ای ما شده اید برای یک افشندن چند تخمی بذری در این زمین، اما کی میگشاید، کی بازش میکنه؟ زارماییم. وقتی میاد زراعت کند، عالم زرع اوست، عالم خلق اوست، آشکار است، خودش رو آشکار میکنه. در تمام جاها هم او آشکار است. قرآن هم فرمود هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. وقتی میایم راجع به این ذوات مقدس میفرماد که من برای اینها عالم را خلق کردم، این روایت که خدا میفرماد که چون خواستم خودم را آشکار بکنم عالم رو خلق کردم، خلق را آفریدم. وقتی به پیغمبر و اهل بیت میرسد میفرماد اگر شما نبودید که عالم را خلق نمی کردم. اینا رو کنار هم بگذارید تا ببینید نتیجه‌ای که ازش میخواهید حاصل کنید چیه. اینجا میفرماد که خواستم خودم رو ظاهر و آشکار کنم، خلق رو خلق کردم، دوست داشتم خودم ظاهر بشم، از این مخفیگاه در بیام، خواستیم ظاهر بشیم، عالم خلق کرد، خلق را آفرید. اونجا فرمود که خلق را به خاطر شما آفریدم، اگر شما نبودید که عالم رو خلق رو نمی آفریدم. و حضرت آدم و انبیا هم فرمود که اگر اینها نبودن که ما شما رو هم خلق نمی کردیم. در اون تمثلی که برای حضرت آدم سلام الله علیه پیش آمد، باز هم به حضرت آدم خطاب فرمود اگر پیغمبر و آل او نبودن که تو رو هم خلق نمی کردم. اونجا فرمود میخواستم دوست داشتم خودم رو ظاهر کنم، آشکار بشوم، عالم رو خلق کردم. اینجا فرمود اگر شما نبودید عالم رو خلق نمی کردم. معلوم است این لفظ خلق تا به ظهور خود ذات هم اطلاق می شود. خود ذات حق متعال که می خواهد ظاهر بشود، اون ظهور ذاتی او خلق اوست، ظهور ذاتی او خلق اوست. و این ظهور ذاتی او هم اگر دقت بکنیم می بینیم پیغمبر و آل پیغمبرند. درسته از جنبه ظاهری در نشأه طبیعت در زمان فلان متولد می شود، اما این چند تا باب رو با همدیگر نزدیک کنید، تقریب بفرمایید، روش فکر بشه. عجله‌ای هم نیست در نتیجه گرفتن. ایناست که می بینید بحث ها وقتی لطیف میشه، نکات های علمی وقتی اوج می گیره و گر می گیره، چطور یه هیزمی را، یک انباشته هیزم عجیبی را در کنار هم مثل یک جنگلی، علی ظاهر وقتی این جنگل است خیلی به راحتی آدم در درون او قدم میگیرد، از سرسبزی‌های او بهره‌مند است. اما وقتی آتش در این جنگل افتاد و تمام این درخت‌ها و چوب‌های درخت ها و برگ ها در آتش گر گرفتن، میبینید غرب به این جنگل و این آتش کار دشواری است. ظاهرا وقتی میای توی روایات وارد میشوی یا توی ادعیه مثل دعای شریف عرفه وارد میشوی، اوائل وقتی وارد میشی انگار اینکه داخل یک جنگل سرسبزی. وقتی میری کلمات را و عبارات را وارد میشی، به درون عبارات و به متن حقایق که میروی، میبینی آقا جنگل آتش گرفته، آتش گرفته که به این آبهای دم دستی نمیشه خاموشش کرد. اون چنان گر گرفته، انگشت شده، سوزان است. اون چنان سوزان است که در روایت فرمود حق متعال من خودم را پشت 70,000 حجاب ظلمانی و نورانی خودم رو به شما نمایونده ام، وگرنه اگر این حجاب ها نبود تمام می سوختید، از بین می رفتید، هیچ کی نبود. بعد حالا می بینید اگر در یک روایاتی آمد برای خداوند حجاب هایی است، اهل بیت علیهم السلام می فرمان اون حجاب هم ماییم. معلوم است خود ظهور حجاب است، از این که خواست ظاهر بشود و آشکار بشود، خود آشکاری حجاب است، حجاب اون کنتو کنزن مخفیات. اون کنتو کنزن مخفیا همچنان کنتو کنزن است با این که آشکار آشکاره. ولذا خدای متعال در قرآنش هو الظاهر را بلا فاصله به وصف هو الباطن سجوده است، هو الظاهر و الباطن آشکاری است، اما همچنان همون کنتو کنزن مخفیاست. او کنتو کنزن مخفیا از کردیم یک کنتوی ازلی است، یک کانه وجودی است، یک وجود ازلی است، یک بود همیشگی است. این بود هیچگاه از اونی که بود و مخفی بود که انهو در نیامد، با این که این همه آشکارم شد، با این که این همه آشکار شد پنهانتر است، با این که این همه ظاهر است بازم باطنتر است. ولذا فارابی میگوید و خود من ظهوری الی بطونه و من بطونه الی ظهوری. اگر میخوایی بطون ایر او رو ببینی بگو ظاهر. یا چجور ظاهره؟ کو خدا؟ یعنی سنگ خداست؟ این آب خداست؟ این آسمون خداست؟ نه. پس باطنه که باطن است. پس این همه کی خلق کرد؟ نه ظاهر است. میخوایی بگیری ببینی ظاهره، میبینی باطن شد. میخوای ببینی باطن است، کجا باطن است که این همه ظاهر است؟ سرگردانی است، یک وادی عجیبی است، حیرت میآورد انسان را. این شجره حیرت آور است. متحیر میشوی و خاتم انبیا عرض کرد رب زدنی فیک تحیرا، بارالها هی بیشتر در خودت تحیرم رو زیاد کن. این تحیر کار میرسه. اینی که اهل معرفت فرمودن اگر کسی به اندازه 3 ساعت زمانی، 3 ساعت حضور او و مراقبت او تام بشه، یعنی یک آن بهش غفلت رو نیاره، 3 ساعت افراد از 3 حال به در نیستن، یا دیوانه میشن، سر به صحرا میزن، دیوانه میشن، دیگه تاب نمیان. پس چرا دیوانه نمیشیم؟ چون حاضر نیستیم، حضور نداریم، راحتی. تو جنگلی، این درخت، اون درخت، به 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 به، این از گله، این یکی چقدر، اون سرسبز نگاه کن، به به به، این به به ها و چه چه ها، برای این است که غافلیم. هنوز آتش نیفتاد، هنوز گور نگرفته، هنوز انگشت نشده. اگر 3 ساعت زمانی اون حضور پیش بیاد، 3 ساعت زمانی که یک آنش طرف غافل نشه، حضور او رو هم تام کنه، میبینید که از 3 حال به در نیست افراد، یا دیوانه میشن، سر به صحرا میزن، دیگه خلخلی هاشون شروع میشه، حرفای چرنتشون آشکار میشه، یه حرفای عجیب غریب میزن، من خدایم و هاکزا و هاکزا، چیزای عجیب غریب میشه. یا اینکه میمیرن از نشأه طبیعت میره، مثل جناب حمام در خطبه متقین نهج البلاغه قش کرد و مرد، اونم 3 ساعت نشد، شد به اندازه 4-5 دقیقه. چقدر طول کشید مثلا امیرالمؤمنین خطبه متقین رو قرائت بفرمایید؟ حالا تازه آجانم عرب زبان بود، حمامم عرب بود. عرب وقتی بخواد یه مقدار عربی حرف بزنه خب خیلی سلیس حرف میزنه تا من و شما فارس میخواییم یه عربی رو بخونیم. 5 دقیقه طول کشید، 10 دقیقه چقدر؟ حمام رفت، فسق حمام تموم شد، کارش ساخته شد. اگر حمام و همین صورت امیرالمؤمنین ادامه میداد و حضورش که تام شد در محضر حضرت تا 3 ساعت زمانی اگر تاب می آورد، آقا حمام یه حمام عجیبی می شد در عالم طبیعت، شاید کسی به پای حمام نمی رسید. اما یه چند لحظه چند دقیقه حضور بیشتر طول نکشید، کارشو رسید. فسعق حمام، موسای کلیم سعقه شد، حمام چطور سعقه نشه؟ چه تجلی کرد امیرالمؤمنین؟ بعد پایان این خطبه فرمود سبحان الله، موعظه بالغه اینجور میکنه آدم را. اون بیادب حتاط باقا از گوگو، اگه موعظه بالغه اینجور مؤثر است پس چرا در خودت اثر نمی کنه؟ چون مادون است، نمی فهمن، نمی داند که علی حضورها مراعات کرد و از دائره در رفت، رفت بالا. اگر بتواند در این 3 ساعت کسی دوام بیاورد، این 3 ساعت تمام بشه، ایشون مراقبتش تام بشه، نه دیوانه بشود نه بمیرد، البته فازه ثم فازه، قوغا میشه، قوغا میشه، معراج ها پیش میاد. منتهی 3 ساعت در رفتن کار دشواری است، مضاف به این که فهمیدن سر حضور چیست. لطف بفرمایید ببینید خاتم انبیا و اهل بیت چجور توانستن اون حضور تام را مراعات کنن که به خاطر اون عالم خلق شده است. اینا روایات و آیات در کنار هم چیده بشه انشاءالله تا نتیجه بحث ها ببینیم به چه صورتی در میان. قرائت دعا بکن. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مقالق أبواب السماء للفتح بالرحمة انفتحا، وإذا دعيت به على مضايق أبواب الأرض للفرج انفرجا، وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرا، وإذا دعيت به على الأنباط للنشور انتشرا، وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفا، وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخذعت له الرقاب وخشعت له الأسوار ووجلت له القلوب من مخافته، وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك، و تمسک السماوات والارض ان تزول و به مشیتک التی دان لها العالمون و به کلمتک التی خلقت بها السماوات والارض و به حکمتک التی صنعت بها العجایب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومقارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابه وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحسيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا وأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعة وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك رسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النور وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينا ويوم فرغت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر السود وأغدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأوردتهم مشارق الأرض ومقاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ول ابراهیم علیه السلام خلیل که من قبل و فی مسجد الخیر ول اسحاق صفیه که علیه السلام فی بئر شیعه ول یعقوب نبیه که علیه السلام فی بیتی و اوفیت لابراهیم علیه السلام بمیثاقک و لاسحاق بحلفه و لیعقوب بشهادتک و للمؤمنین ببعده وللداعین باسمائک فعجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على غبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والقلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشعن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقل لها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخدعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرض وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعيرة وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام
مبارک دل یعقوب اسرائیل که فی امت موسی علیهم السلام، مبارک دل حبیب که محمد صلی الله علیه و آله فی عدرتی و ذریتی و امتی. اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير. اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيره، صل على محمد وآل محمد وفعل بما أنت أهله ولا تفعل بما أنا أهله، واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منه وما تأخر، وبس علي من حلال رزقك واكفني معونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء، إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم. آمين رب العالمين وأنت على كل شيء قدير. يا الله يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا تأويلها ولا باطنها ولا ظاهرها غيرك، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترزقني خير الدنيا والآخرة، وفعل بما أنت أهله ولا تفعل بما أنا أهله، وانتقم لي من عدوي واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر، ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات، وبس علي من حلال رزقك واكفني معونة إنسان سوء وجار سوء وسلطان سوء وقرين سوء ويوم سوء وساعة سوء، وانتقم لي ممن يكيدني وممن يبغي علي ويريد بي وبأهلي وأولادي وإخواني وجيراني وغراباتي من المؤمنين والمؤمنات ظلما، إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم. آمين رب العالمين.